تعداد بیکاران نسبت به دو سال قبلش کمتر شده. شاید بعضیا با شنیدن این آمار خندهشون بگیره. چطور ممکنه با وجود رکود اقتصادی شدید و شیوع کرونا آمار بیکارا پایین اومده باشه؟
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران سقوط کرده، کاهش پیدا کرده به شدت. چرا؟ چون بخشی از کسانی که دنبال کار میگشتند خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدن، مایوس شدن و دیگه دنبال کار نیستند. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی که در زمستان سال 97 42% بود، در زمستان سال 1399 در محدوده 40% قرار گرفته.
حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه.
و این گوشه ای از اشتغال فراد. کارهای موقتی که بسیاری صرفاً برای امرار معاش آنها را انجام می‌دهند. شغل‌هایی که نه امنیت دارند، نه ایمنی و بیمه و نه ارتقا و آینده‌ای. در عوض تا بخواهی مشکلات و درد سر دارند.
که متقاعد کنی یه سرباز و یا یه مأمور شهرداری رو که باید ساز بزنی و بعد روزی تو در بیاری و بعد خرج کنی، اونم خودش کار سخت. به خاطر این که ساز میزنم توی خیابون دستگیر میشن، فکر میکنن سد معبر یا هر چیزی. یا
دیگه هم که هست برخورد بد مامورای نیروی انتظامی و دیگه بقیه دستگاه‌های مربوطه است، یعنی با ما به صورت مجرم برخورد می‌کنند.
کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم.
ما دانشجویان لیسانسیه و کارشناسی ارشد داریم که دست فروشی میکنن. ما شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم که تبدیل به دلال شدن و در بنگاه‌های معاملات ملکی کار میکنن. بنابراین اینها رو هم باید به صورتی در رده بیکاران کشور به حساب آورد.
حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار. شأن بذاریم کنار.
این هم بازار دیگری که بسیاری نه به توصیه حسن روحانی بلکه از روی ناچاری وارد آن شدند. تقریبا در همه شهرها دیده می شود. پیر و جوان و البته عده زیادی کودک. اینجا دیگر کنار گذاشتن شأن و منزلتی که روحانی از آن یاد می کند طنز تلخی بیش نیست. اما وضعیت آنهایی که کار دارند هم چندان بهتر از بیکاران نیست.
در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده.
به نظر من از سال 92 شرایط کارگران به مراتب بدتر شده. اون زمان شاید فقط مشکلشون فاصله بسیار زیاد دستمزد با سبد معیشت بود، چیزی که الان به مراتب باز هم بیشتر شده. بانک مرکزی در اسفند ماه سبد معیشت ماهانه یک خانوار رو در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کارو که سرپرست یک خانوار 3.3 نفره باشه 4,200,000 تومان اعلام کرده. به این ترتیب ما شاهد فاصله بسیار زیاد بین درآمد یک کارگر حداقل دستمزد و سبد معیشت ماهانه هستیم.
دخل و خرج که با هم نمیخواند هیچ، عده زیادی از کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم گاهن با ماها تأخیر و بعد از اعتراض‌های مکرر کارگران پرداخت می‌کنند.
کارگران عزیز، عزیزان من، ای کسانی که افتخار اقتصاد ایران هستید، افتخار ملت ایران هستید، افتخار جهان اسلامی.
و این طرز برخورد دولت حسن روحانی با این به گفته او افتخارهای کشور.
به طور مثال ما شاهد افزایش تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و در این حال حتی کارگرانی هستیم که نسبت به شرایط معیشتیشون اعتراض میکردن. این نوع برخورد رو در مورد کارگران ناراضی ما قبلا کمتر داشتیم. بیشتر برخوردها متوجه فعالان کارگری و صنفی و در حقیقت مدنی بود. اما ما میبینیم که الان کارگران ساده، کارگرانی که به طور مثال ممکن است طرف همکارانشون به عنوان نماینده انتخاب بشن، اخراج میشن، بازخواست میشن، احضار میشن، حکم بازداشت میگیرن، احیانا هم در این ورانور گوش و کنار حکم شلاق هم میگیرن.
ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.
رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی، مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر، رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه، همه چیز در این کشور عوض میشه.
سال هاست که دیگه عده زیادی از مردم شاهد چنین تحولاتی نیستن. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
ایران طی مدت 14-15 سال به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350 برای نخستین بار در طول تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس میکردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه.
بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده.
بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعا مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشد منفی بودیم و در مجموع حتی با یک بررسی خیلی خوشبینانه میتونیم بگیم که از آغاز دهه 1390 تا پایان این دهه که ما در حال گذروندن اون هستیم، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده.
مسئله عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله اقشار مختلف جامعه اهمیت فراوانی داره.
قرار بود ثروت تولید کند و از آن مهمتر عادلانه بین مردم تقسیم کند. به عبارتی شکاف طبقاتی را کم کند و نابرابری های اجتماعی را ریشه کند. 8 سال گذشته و سؤال این است که آیا حسن روحانی در عمل به این وعده موفق شده؟ برای بررسی این موضوع اول به سراغ یک شاخص مهم اقتصادی می رویم.
اندازه‌گیری نابرابری های اجتماعی بر اساس شاخصی است که به وسیله یک ایتالیایی کشف شده در اوائل قرن 20، متخصص آمار و جمعیت شناسی بوده، اسمش بوده جینی. در واقع این شاخص بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 در جامعه است که در اون برابری کامل کامل باشه. 1 متعلق به جامعه ای هست که در اون نابرابری بسیار شدید باشه، مطلق باشه. در دوره دولت روحانی ضریب جینی پیرامون 0.40 نوسان میکنه که این ضریب رو حتی در مقیاس خاورمیانه که منطقه است بسیار نابرابر از لحاظ اجتماعی، ایران در موقعیت بدی قرار داره.
میزان فساد مالی و اداری دولت‌ها هم به افزایش نابرابری در جامعه کمک زیادی می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی معتبر هر سال گزارش‌هایی را در این مورد منتشر می‌کنند. What is corruption؟ از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی. شاخصی که این سازمان از طریق آن یکی از مهمترین عوامل ایجاد نابرابری اجتماعی را می‌سنجد، شاخص ادراک فساد نام دارد.
و ادراک فساد به این معنی هست که چگونه کسانی در یک کشور با استفاده از موقعیت سیاسی و اداری خود به نان و نوا میرسند.
نان و نواهایی که رسیدن به اون برای بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی آسونه. عده‌شون هم تا تونستن از این فرصت طلایی استفاده کردن. پدیده موسوم به آقازاده ها و ثروت‌های کلانشون تأییدی بر این گفته هاست.
سازمان شفافیت بین المللی بر اساس همین اطلاعات هر سال به ایران نمره می دهد. نمره ای از 1 تا 100. در آخرین گزارش این سازمان نمره ایران 25 شد و در جایگاه 149 قرار گرفت. و این نمود آنچه شاخص جینی و گزارش سازمان شفافیت بین الملل تلاش می کنند از طریق اعداد به ما نشان بدهند. جامعه ای واحد که در 8 سال گذشته در آن فقیرها فقیرتر شدند و پولدارها پولدارتر.
بدبختی و ناچاری رو هم دارم جمع کنم. ما ندارم. من بچه دارم. دیگه. چی بگم؟ یه باید چی باید بگم؟ زخیه کارا داره میبینید با کسافت و میکروب و با همه چی باید این دست پنجه نرم میکنیم. اما بخواد یه لغمون رو ببینیم برای زن بچه ها. مستجد هم های داره خونه باید بدم. برجه تو بچه دارم. خوشحالیه دیگه. چیه خودم خسته شدم بابا دیگه راهی ندارم دیگه آخر کار من راه من همینه دیگه دیگه بابا من نمیدونم چه واسه بابا والله آرزو مرگ دارم.
در 8 سال گذشته علارغم وعده‌های حسن روحانی ثروت عمومی چندانی تولید نشد که اگر شده بود نرخ رشد اقتصادی اینقدر پایین نبود. البته ثروتی میلیاردی اون هم برای عده‌ای خاص تولید شد به مدد سیاست‌های اقتصادی ناسنجیده دولت و راندخاری و فساد،
و این یکی از زمینه‌های فساد گسترده در دولت حسن روحانی، سیاستی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بحران اقتصادی کشور را دوچندان کرد.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
حسن روحانی در سیاست‌های دیگری هم که می‌خواست از طریق آنها نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد، اقبال چندانی به دست نیاورد. بی‌عملی دولت در اصلاح دیگر ساختارهای اقتصادی از جمله ساختار مالیاتی هم به زیادتر شدن فاصله اجتماعی کمک کرد. دولت مدت‌ها بود که می‌گفت می‌خواهد با حذف 3 دهک ثروتمند جامعه یارانه آنها را به اقشار کم درآمد بدهد. طرحی که رئیس جمهوری آن را به بهانه آنچه عدم تمایل برای ورود به حریم شخصی مردم نامید هرگز عملی نکرد. نتیجه ناکارآمدی این سیاست‌ها حالا فاصله طبقاتی است که به این زودی‌ها و سادگی‌ها کم نخواهد شد. شکستی آشکار که حسن روحانی آن را عمدتاً به 2 عامل ارتباط می‌دهد. اول به گفته او جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام، و دوم همه‌گیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می‌کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می‌کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می‌دانند.
این دولت مقصر در این وضعیت. این نیست که بگه یک ترامپی بودم، این ادعاهایی که میکنه شبیه همون مواضعی که دولت احمدی نژاد و اصولگراها در مورد اوباما هم انجام میدادن. اومدن یک مثلا فرد شریری بود به ادعای به زعم اونها و اومد یک تحریمی رو تحمیل کرد به ما و جنگ اقتصادی شد. نه، خود شما هم در شکل‌گیری این جنگ اقتصادی نقش داشتید. آقای روحانی، شما نمیتونستید در برجام مصالحه با دولت آمریکا مصالحه اتمی بکنید. خواهان این میشید که ایران در مناسبات تجاری دنیا وضعیت عادی داشته باشه، هیچ تحریمی نباشه، ولی از اون طرف برید در منطقه، در یمن، در سوریه، در عراق، اونجا مداخلاتی رو علیه مردم منطقه انجام برید و تقابل با آمریکا رو تمام قد ادامه بدید در حوزه های دیگه.
محمد جواد ظریف هم در این نوالی که صداهایی که از اون منتشر شده میگه که به عنوان وزیر خارجه هیچ نقشی در امور کشور نداشته و مسائل عمده کشور به وسیله نظامی ها تعیین میشده. در نتیجه این رو هم باید به حساب شکست آقای روحانی گذاشت، چون او برخلاف وعده هایی که داده بود نتوانست به جنگ اقتصادی پایان بده، نتوانست زمینه تعامل ایران رو با دنیا برقرار بکنه، در حالی که این وعده رو داده بود.
روحانی اما سال آخر ریاستش را بیشتر به توجیه سیاست‌ها، پیدا کردن مقصر و نهایتاً طلب بخشش از مردم گذراند.
طلب عفو می‌کنم از مردم و به مردم می‌گویم که اگر توطئه خارجی نبود و اگر توطئه صهیونیست ها و تندروهای آمریکا و ارتجاع منطقه نبود و اگر جنگ تحمیلی نبود، امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم.
اما اگرهایی که به اعتقاد بعضی از کارشناس‌ها بیشتر توجیه ضعف مدیریتیه، اما اونچه که مسلمه دیگه فرصتی برای جبران و عمل به وعده‌های انجام نشده باقی نمونده. حسن ختام این کنکاش شاید حرفهای خود روحانی باشه که اگرچه قدیمیه، اما شاید بهترین توصیف از میراثیه که از او و از دولتش باقی مونده.
فرادی به مردم وعده و وعید میدادن و دیدیم پایان اون دولت‌ها مردم به چه روزگاری افتادن.
این دنبال چه مال و چه اینا از ما میگیرن. برای چربش میکنن، برای روغن و روغن موغن میگیرن ازش. اینا
آب میکنن روغنشون.
همین است، مردم ما دارن اینجوری زندگی میکنن.
دیدیم وضع تورم چگونه شد.
مثلا قیمت بوده، مثلا طرف داشته 30 تومن ماهی، 400 تومن، 500 تومن. امسال صاحبخونه اومده کرده 50 تومن ماهی، 1 تومن، 1 و 200 تا 1 و 500 حتی، تازه توی این منطقه فوق‌العاده ضعیف نشین.
دیدیم مردم صبح به فروشگاه میرفتن و اطمینان نداشتن که بعد از ظهر قیمت جنس به کجا میرسه.
یعنی پارسال اگه ما سیب زمینی رو میدادیم 5 تومن، الان فکر کنم باید 10 تومن هم بدیم.
هارو میاد میگه چی ارزون داره من ببرم، هر چیزی رو مثلا که دست میذاره روش میگه قیمت مناسب اینو نداریم.
دیدیم وضع بهداشت مردم چگونه شد. دیدیم چگونه عزت مردم زیر پا گذاشته شد. علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه.
بچه سیسیو مریض زیر دستگاه، مریض دارن اکسپار میشن، برق استرگی نمیاد، تو هر بخش آمبو یه دونه است، اما هیچ کاری نمیتونیم کنیم.
برای اینکه مردم میدونن در شرایط سخت کرونایی آبشون قطع نمیشه.
حالا برق رو قطع کرده، چرا آبو قطع میکنی؟ بی انصافه. این الان من باید بیام از این آب استفاده کنم.
ابراهیم رئیسی که حالا رسما ردای ریاست جمهوری ایران را برتن کرده کیست؟ او که در دوره قبل هم تلاش ناموفقی برای ریاست جمهوری داشت و بعد از شکست خوردن به رأس قوه قضاییه رفت، چه کارنامه‌ای دارد؟ فردی که از سوی نهادهای حقوق بشری به دست داشتن در کشتار و اعدام هزاران تن در ایران متهم است و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حتی نوع و میزان تحصیلاتش هم زیر سوال رفت. مستندی ببینیم در مورد این شخصیت جمهوری اسلامی.
ما نه انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد.
مفسدان بدون پایان عمر اونها فرا رسیده.
در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی
هستند. اسلام و المسلمین رئیسی در این بازی
آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادند تا بیماری کرونا.
جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید.
آیا کسانی هستند که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله. از همه شواهد هم پیداست.
از روزی که این تولیت استان قصر از این شد، این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد، یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی این عکس رو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن.
ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه
مرسید. بجوش هر روز چند تا خبر، دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس خوب به قضاییه که این کارها رو نمی کنید.
ای گل گلها سلام، محشه زهرا سلام، آقای
خوب. امروز رئیس قوه قضاییه سر
با رئیس دستگاه قضا شفاف و سمیم
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از
تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون میده،
براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که دو کانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان اون رو جانشین خامنه‌ای بکنن، چه آینده‌ای که حالا هیچ کدوم از ما نمیدونیم آیا به اون وفا میکنه یا نمیکنه.
اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است.
خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی مجلس خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلا و در آقای معجزه رو نه.
قبلا گفته می شد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی میکنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده. علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که بر خلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نفهمه.
تصویب قانون اساسی خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور. اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن و اینا شروع کردن به تصویب، مواجه شدن با نداشتن کادر، یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدیست که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنن و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خب این سنی نیستش برای اینکه شما بخوایی یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود، هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بیره در باشن.
جالبی که این آدم دو سال بعد در سن 20 سالگی میشه داستان همدان، میشه داستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که دو سال طلبه بودی در مرسه قضایی، چجوری میشه با دو سال داستان کرج و داستان همدان؟
امام جوانا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم.
اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن.
او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه.
لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم.
یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه.
در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و داستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین‌ها، معاونت گروهکی داستان رو به عهده گرفت.
به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده.
وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس بگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی.
روز اولی که دادگاه انجام شد 3 تا محکوم به اعدام شده بودن که یه عده از رزمنده ها بودن مثلا حاجا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم خدا، اینا نبرن کرمانشاه، همینجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
وقت میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچین کسی کارآموزی یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده.
در حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شرع اوین به عنوان رئیس هیئت و اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود، عملاً اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالا 67 4 سال و نیم در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود.
تحقیقی که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جزء 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن. در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه
به دست شما انجام کنه و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید.
من سن و پیش به آقای نرز کردم که ما رفتیم همچه گوشی در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. آقای این تا این
یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره که رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت، اعدام کاوه نساری بود. کاوه هم بند ما بود، بچه های کرج بود و این یک سر خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سر شدید میگرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راهروی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونه حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلندوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کوله این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت تو این داستان، چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچی آدمی چهره بسیار بسیار بیرحمه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی رئیسی نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود.
در صحیفه امام و در بخش احکام 3 حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورد.
سید ابراهیم رئیسی در سالهای 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سالهای 73 تا 83، معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93
معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب عالی و عرض سلام دارم در
این همزمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، همزمان لاریجانی. در صحتی هر کدوم این رو اصلا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبه که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش رو کرد مهرهای اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضایی.
شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض می‌کرد.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه ون باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی‌کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داده توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشته رو.
اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه.
شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقا در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید، دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید.
مثلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود مثلا این آدما دارن فساد میکنن؟ اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته؟ شما اطلاع نداری؟
چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعیست که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور.
قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه یعنی از قدرت سیاسیه و اینا اصلا مهرهای اصلی قدرت سیاسی بودن.
پدیده رئیسی چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه و بعد ناگهان میشه دادستان همدان و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بی‌لیاقتی که دادستان دو تا شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه
پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای دوم
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
استان قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند.
چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد.
یعنی که رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم.
یعنی اینا هر موقع یه 2-3 نفری رو اعدام میکنن، بعد هم شروع میکنن که اینه گرفتیم، اونه گرفتیم، اونه گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه هست، ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که نه از قوه مجریه حرف شنایی دارن، نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه.
60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی.
ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 چرا 60 بگو 90 ای قابل راستی آزماییه؟
و
الو
حاج آقا سلام عرض
میکنم.
نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزمایی در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن.
تا اونجا که به عملکرد قوه قضاییه برمیگرده ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندان‌ها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است.
آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشه. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد، شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی اوی. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده.
و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علارغم نامه‌های متعددی که عفو بین‌الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه.
دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیکه برای از بین بردن دشمنان. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یه کیک میدن، اون سسش رو میده و بعد میگه خب صادر شده، این شخص مثلا زندان میگیره.
اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشادرویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره.
یک نمونه بارز پرونده کسانی که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدن، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز که متعاقبا این افراد به بین 5 تا 10 سال زندان محکوم شدن.
اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه. غلط.
یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصف پرونده 8 فعال محیط زیسته که به احکام سنگین زندان متحمل شدن و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتن.
نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین های حبس استفاده بشه.
مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت میکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردفشاری و مشکان کشاورز هستن که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدن. روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام رو برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون ما شاهد کاهش 50%ی آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرایم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته.
ما با شما میثاق می‌بندیم
به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، و یه اساس فساد توی خود این نهاده که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که پست‌های کلیدی رو فقط میتونن با آدم های مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدن، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه.
این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن هجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که هجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون هجامت رو بلد.
این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 4 دهه گذشته جز آدمکشی کاری نداشته. یعنی اصلا معروف به آدمکشی.
واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
یه چهره ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. واسه که رئیسی 40 سال تو این دستگاه قضایی، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده.
کسانی که تصور میکنن آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست، الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه ای رهبر شد، امیدی بود به این که فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟
انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برستم.
سپاس که همراه این ویژه برنامه صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.